غنی که وجود داره. مثلا شما فرض بفرمایید که این نوروزنامه خیام خود ما
بله.
میتونه به کشورهای مختلف بره، ترجمه ویژه هم داشته باشه، حالا اونجایی که مثل تاجیکستان و افغانستان بله. و اینا فارسی رو میدونن که خب عیناً میتونه بره.
در واقع آقای دکتر منظور شما این هستش که ما میتونیم با پژوهش‌های مشترک بین کشورهای این حوزه بتونیم این فرهنگ رو بین کشورهای حوزه تمدنی نوروز تبادل داشته باشیم.
این تبادل و این تعامل موجب میشه که ما خود به خود در زمینه‌های دیگه هم بتونیم به تبادلات فرهنگی و تعاملات خیلی مثبت دسترسی پیدا. جنبندی این قضیه با توجه به وقتی که لطف کردین در اختیار من قرار دادین این هست که نوروز با توجه به پیشینه و قدمتش و با توجه به اینی که صرفاً یک پدیده فرهنگی و تمدنی هست و کشورهای مختلف اون روز رو میتونن گرامی بدارن و جشن بگیرن، اگر ما در این ارتباط بتونیم مراسم مشترک نوروزی برپا کنیم و اگر که بتونیم به تحقیقات و بررسی‌های مشترک بپردازیم، این تبادلات و تعاملات فرهنگی که بسیار مثبت هست نه تنها دستاوردهای ادبی و فرهنگی و هنری که انشاءالله تعالی دستاوردهای صنعتی و ارتباطات گسترده کشاورزی و عرض کنم تبادلات دیگر رو هم به همراه خود
بله.
خواهد داره
انشاءالله. متشکرم آقای دکتر
حسین
یاوری از دانشگاه علامه از اینکه وقت گرانبهاتون رو در اختیار ما قرار دادید. استفاده کردیم از سخنان شما. متشکرم و خداحافظی میکنم از شما.
خداحافظ.
امیدوارم که هر سال گلستان عید وجود نازنینتون بهاران باشه. خدا نگهدار. تو زندگی لحظه های تلخ و شیرین بسیاری اتفاق میفته و اونچه که بیشتر از همه در دفتر خاطرات فراموش نشدنی قرار میگیره لحظه های از عشق و محبت و خیرخواهیه، لحظه هایی که دوست داریم اونها رو موندگارتر کنیم و موندگاریشون طولانی تر باشه چون از دلها بر اومده. امیدوارم که دور از نگرانی ها ساعات و لحظه هاتون با زندگی آرامش پیدا کنه.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود، کلمه کلمات جملات دینجترین برای خوانش هزار بارگی کتاب، مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
یادمون باشه که فرصت زندگی کمه، بزرگوارتر از اون باشیم که برنجونیم و نجیبتر از اون باشیم که برنجیم. هوای هم رو داشتند هیچ موقعیت خاصی نمیخواد، فقط کافی حواسمون به هم باشه. انسان‌های خوب برای خوشبخت بودن اون رو تعقیب نمی‌کنن، بلکه فقط سعی و تلاششون اینه که درست زندگی کنن و خوشبختی پاداش مهربانی، صداقت و درستکاری اونهاست. زندگی یعنی هدیه خدا به تو، و تو هر لحظه میتونی لحظه های نابتری رو به هموطنت هدیه بدی. وقتی با مشکلی روبرو میشیم، غم تمام وجودمون رو میگیره، اما نعمت داشتن یک هموطن و یک هممیهن صمیمی جرقه ها رو در وجودمون شعله ور میکنه. پربارترین و نابترین تجربه‌ای که هر کسی تو زندگی میتونه اون رو تجربه کنه و بگذرونه، فرصت برآورده کردن نیاز دیگرانه. شبتون بخیر و آروم دوستان عزیز و همراهان صمیمی رادیو گفتگو. اما بخش دیگری رو با هم میشنویم، زائران بهار.
زائران بهار.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما همراهان عزیز رادیو گفتگو. زهرا دهخان هستم. با شما هستیم با معرفی امامزاده های استان خراسان رضوی. از امامزاده های این استان که در شهر مقدس مشهد قرار داره امامزاده یحیی است که این آستانه متبرکه و مکان زیارتی در فاصله حدود 50 کیلومتری شمال شرقی شهر مشهد در جاده سرف و در 1 کیلومتری شهر میامی در بخش رضوی قرار داره. امامزاده یحیی یکی از فرزندان زید از نوادگان امام زین العابدین هستند. بنای این امامزاده متعلق به قرن دهم هجری قمریه که این امامزاده تشکیل شده از رواق چهارضلعی و گنبد فیروزه‌ای رنگ و گلدسته های کوچک و همینطور کتیبه سنگی که در سردر ورودی ایوان شرقی این بنا نصب شده متعلق به دوره صفویه. این مکان روی هم رفته زیر بنای تقریبی 2000 متر مربع را در بر گرفته. پوشش سقف این بنا تماماً با هنر آینه‌کاری آذین شده و همینطور اشعاری در متن اهل بیت و وصف امامزاده یحیی و حضرت علی علیه السلام بر روی سنگ‌های مرمر سفید نوشته شده. این ذریح زیبا و آراسته امامزاده یحیی 3 متر درازا و 2 متر پهنا دارد. در نزدیکی این مجموعه تفریحی و زیارتی چشمه آب معدنی در دامن کوه هم وجود دارد. یکی دیگر از امامزاده های این شهر امامزاده سید نورالله است که در فاصله 70 کیلومتری شهرستان مشهد و در جاده تربت حیدریه روستای موسوم به زیارت قرار داره که نام آن به واسطه وجود بقعه منصوب به امامزاده سید نورالله می باشد. این امامزاده در بین اهالی و مناطق اطراف از جایگاه مذهبی ویژه‌ای به لحاظ قداست و احترام برخوردار می باشد. از شما همراهان عزیز دعوت می کنم حتما از این مکان زیارتی و تفریحی دیدن فرمایید. با تشکر از شما و خدا نگهدار.
در آغاز فقط کلمه خواندن اولین فرمان کلمه کلمه کلمات جملات دینج ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
شبتون بخیر دوستان خوبه شنونده. همه ی آدم ها دنبال راهکاری برای موفقیت و تحول در زندگیشون میگردند، اما برنامه احسن الحال ارائه راهکارهای موفقیت و تحول در زندگی، تحصیل و کار رو موضوع خودش قرار داده.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا مقلب القلوب و الابصار،
ای دگرگون کننده دلها و دیدها،
یا مدبر اللیل و النهار،
ای سامان دهنده به روز و شب،
یا محول الحول و الاحوال،
ای گرداننده سالها و دلها و حالها،
حول حالنا الى احسن الحال،
حال ما را به بهترین حالها تبدیل فرما. حول حالنا الى احسن الحال.
احسن الحال. بهار حرف کمی نیست، ما نمی فهمیم، زبان تازه تقویم را نمی فهمیم. درخت پا شد و زخم زمین مداوا شد، هنوز چیزی از این حرف ها نمی فهمیم. چرا عذاب نگفتن، چگونه نشکفتن، چگونه این همه اعجاز را نمی فهمیم. نشسته بر سر هر کوچه یک تذکر سبز، دلا قبول نداریم یا نمی فهمیم. درود بر شما شنوندگان خوب رادیو گفتگو در برنامه احسن الحال با نشستی دیگر از سلسله نشست های برنامه احسن الحال. در خدمت شما نازنینان هستیم در آغازین روزهای سال نوین 1398. با ما همراه باشید تا نشستی دیگر از احسن الحال رو با هم به پایان ببریم. میهمان ما هستید بر سفره استماع کلمات آگاهی بخش کارشناس مهمان خوب امروز، جناب امیر ابوالفضل حکمت ارجمند، مدرس حوزه و دانشگاه. جناب ارجمند خیلی خوش اومدید، روحانی بسیار جلیل المقام و صاحب کلام. همچنان که میدونید بحث امروز احسن الحال هست و قراره که پیرامون این مسئله از زبان شما، از زوایای عملگرایانه بحث رو به پیش ببریم. سلامی با شنوندگان داشته باشیم و بحث رو آغاز کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی تعالی نستعین. عرض سلام و ادب و احترام و بهترین ها برای شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. حقا بهترین ها رو در این ساعات از صمیم قلب برای عوامل و شنوندگان و هر کسی که به نحوی تعاملی با این رادیوی بسیار خوشکلام و گفتگوهای خوشمرامی داره رو آرزو میکنیم. در خدمت شما هستم با بحثی که فرمودید.
تشکر میکنم جناب امیر ابوالفضل حکمت. خب جناب حکمت، بحث ما پیرامون داشتن حال خوب هست و یقینا یکی از مؤلفه های حال خوب داشتن سلامت و سعادت در روابط بین فردی در جامعه ماست و ابعاد نظری این مسئله سر جای خودش که در یک نشست در خدمتتون بودیم و این نشست دوم رو اگر اجازه بدید اختصاص بدیم به روشن شدن مسئله در حوزه عمل. چه کنیم که مراقبه ما بر داشتن سرخوشی های معنوی و لذت های روحانی بر دوام باشه و موفقیت که اصل زبده زندگی امروز هست، اینکه مسلمان شأنش همواره باید حفظ بشه در زندگی فردی و اجتماعی خودش، حتی در حوزه کسب و کار، چه کنیم و چه آموزه هایی رو برای شنوندگان ما در برنامه احسن الحال پیشنهاد میدید تا همه این مهم ها و آمال به نوعی به منصه عمل برسن؟ از زبان شما بشنویم.
بله، بسیار خوب و عالی کلام شیوای شما مقدمه و بلکه مغز این عرائضیست که میخواییم عرض کنیم، اما فرمایشات رو مستقیم میبریم بر کلام معصومین و ادبیات قرآن. شاید اینی که اگر حسن کلام اهل بیت به همین شیوه از خود اهل بیت نقل بشه بدون اینکه ما چیزی برش اضافه و یا از اون بکاهیم، لذت شنیدن همین کلام خوشحالی اول رو بر ما رقم میزنه. دقت بفرمایید، اینی که الان هم ایام نوروز به آدابی است. من واقعیت معرکه دنبال این مطلب نبودم که مبانی دینی آداب نوروز رو بیارم و طرح بحث کنم، اما دقت کنید به عنوان اولین نکته که خوشحالی کجا ایجاد می شود. من دنبال مکانش و دنبال زمانش اگه باشم، امام باقر سلام الله علیه می فرماد که گرد هم آیید و با هم گفتگو کنید.
بله.
که فرشتگان شما را احاطه می کنند، خدا رحمت کند هر کسی را که امر ما را زنده می کند. کاشف الحقائق امام صادق می فرماد اینها همه نکاتی است که در این ساعات اگر می بینیم حال خوش طبیعت رو، اگر می بینیم حال خوش اجتماعات مؤمنین در خانواده ها رو، به همین احادیث شریفه، حفت به مل ملائکه، ملائک این خانواده و این جمع و این دید و بازدید ها رو داره احاطه میکنه. امام صادق کاشف الحقائق میفرماد اجتماعی از 3 نفر از مؤمنان یا بیشتر شکل نگرفته مگر این که فرشتگانی همانندشان حضور مییابند که اگر آن جمع دعای خیری کنند آمین میگویند و اگر آنان از شری به خدا پناه برند از خدا میخواهند که این بدی را از آنها دور کند و اگر آن گروه حاجتی بخواهند نزد خدا شفاعت میکنند تا آن حاجت را برآورند. لزوم این اجتماعات به اجتماعات محبتی در خانواده ها، همسایه ها و سایر از کلونی هایی که جمع میشن کنار هم دیگه، این حال خوش رو خدا از آسمان بر اونها نازل میکنه.
بله،
در نگاه اول از نگاه دینی و در ادامه بحث که حتما خدمت شما خواهیم بود به نظام تعاملاتی ماست. نیکی به مؤمنین اقسامی داره، روابط بین مؤمنین اقسامی داره. به 3 حمایت دستور داده شدیم که 3 نوع حمایت از هم دیگه داشته باشیم: برای خوشحالی، برای ماندگاری، خوشحالی که دیگه این بار خوشحالی فردی رقم نمیخوره، خوشحالی یک اجتماع به حال خوش، به احسن حال رقم میخوره. چیه؟ در 3 قسمت به حمایت مادی، حمایت معنوی و حمایت‌های عاطفی است. در خدمت شما خواهم.
چقدر خوب مهارت‌های 3 گانه رو برای داشتن یک حال خوب، اون هم در ساحت اجتماعی، برای شنوندگان برنامه احسن و حال برشمردید و چقدر قشنگ مسئله رو روشن کردید. غرض ما هم، نیت ما هم در این برنامه همینه که راهکارهای عملی رو با هم بررسی و مرور بکنیم برای داشتن یک حال خوب. اگر اجازه بدید جناب حکمت عزیز، بریم و برگردیم به استودیو. درود بر شما شنوندگان خوب برنامه احسن الحال. بریم در خدمت جناب حاج آقا امیر ابوالفضل حکمت باشیم، مدرس حوزه و دانشگاه، که کارشناس امروز برنامه هستند و در بخش آغازین برنامه برای ما تبیین خیلی روشنی رو از مفهوم احسن الحال و مهارت‌های عملی برای داشتن یک حال خوب و یک سعادت مستدام در زندگی دنیوی و اخروی ارائه دادند. حاج آقا حکمت، در خدمتون هستیم، ادامه صحبت‌های شما رو بشنویم.
بله، بسیار خوب. همونطوری که عرض کردم، بر این تقسیم بندی 3 گانی که از حمایت‌های مادی، معنوی و عاطفی بود، روابط حاکمه در میان مؤمنین توصیه شده از دین مقدس و شریعت آسمانی اسلام، روایتی رو مایلم نقل کنم محضر شما. این روایت از ابن عباس نقل شده که مورد وثوق از اهل شیعه و برادران اهل سنت هست.
در واقع ابن عباس همون مورخ که پسر عموی پیامبر،
مفسر، مورخ و محدث دین مبین اسلام، می‌فرماد با امام حسن ابن علی سلام الله علیه در مسجد الحرام در حال اعتکاف و طواف مستحب به کعبه بودم.
بله.
مردی از شیعیان به او گفت ای پسر پیامبر، به فلانی بدهکارم، آیا قرض مرا میپردازی؟ آن امام سلام الله علیه فرمود به خدای این کعبه سوگند، امروز چیزی نزدم نیست. دقت کنیم اهمیت داشتن حال خوش برای خود و برای دیگران را در همین روایت. آن مرد گفت اگر صلاح میدانی از او برای من مهلت بگیر. تک تک این کلمات بر ما پنده ها. یه جایی واقعا چنین نیست که حتما تو با دست جیب کردن و تقدیم کردن و نه، نیست واقعا. یه جایی شما میبینید خود ما هم گیر میفتیم، به خصوص در این وانفسای مسائل اقتصادی حاکم،
بحران هایی که هست.
بله. آن مرد گفت اگر صلاح میدانی از او برای من مهلت بگیر. همینقدر دغدغه رفع گرفتاری از دیگران رو داشتن زیرا او مرا به زندان تهدید کرده است. ابن عباس میگوید امام حسن سلام الله علیه طواف خود را رها کرد.
بله.
و با آن مرد برای تأمین نیازش حرکت کرد. گفتم ای پسر رسول خدا، مگر در حال اعتکاف نیستی؟ فرمود چرا، ولی از پدرم شنیدم که به نقل از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمود هر کس نیاز برادر مؤمن خود را برآورد همانند کسی است که 9000 سال با روزداری روزها و نماز شبهایش خدا را عبادت کرده است.
بسیار عالی. بله.
اگر مرام ما در برخورد با برادران مؤمنمون، اگر این مرام مرام حاکمه بر اجتماع ما بشه، قطعاً به صورت فطری خداوند حال خوش و احسن حال ما رو در ارتفاع نیازها و برطرف کردن مسائل و مشکلات و نیازمندی های دیگران قرار داده. اینو دقت کنید، مادامی که خود پردازی است خیر، بهترین حال، جایی که من بعضی از مواقع تعبیر کاتالیز می کردم برای رسیدن به این احسن حال، نه جز از واکنش این احسن حاله که باید پردازش به دیگران داشته باشیم طبق همین دستور دینی است.
چون در واقع نظام طبیعت انعکاس اون خیر رو به خود ما بازتاب خواهد داد. هر چه کنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنی. یعنی یکی از موازین سلامت رفتار بین فردی در جامعه همین بینا بودن و بصیرت داشتن به نتایج اعمال هست. درود بر شما. حاج آقا در کوتاه سخن من یاد یک روایتی تقریبا با زبان فکاهی افتادم، مشابه روایتی که فرمودید، اما از ابن سیرین نقل میکنن. میگن روزی حال یکی از رهگذران رو میپرسه، میگه حالت چطوره؟ حالا من با زبان خودمونی صحبت کنم، و اون بزرگوار برمیگرده میگه چون است حال مؤمنی که 1000 درهم بدهکار است و عیالوار هم میباشد. ابن سیرین در جا برمیگرده به منزل و 1000 درهم برمیداره میاره تقدیم اون دوست میکنه، اما با زبانی فکاهی میگه که این را بگیر و قرض خود بپرداز و به عیال هم بپرداز و تا من باشم دیگر حال هیچ برادر مؤمنی را نپرسم. میگن چرا؟ میگه اگر حال کسی رو پرسیدی و به قول معروف دیدی غمی و اندوهی در دلش هست، در رفع آن حاجت نکوشی، در رفتار خود نامرد و صادق، یعنی در صادق نبودی و نامرد بودی.
همینطوره. ابن سیرین به یه نگاه شاید هواخواه شب خودش بود.
بله.
که چطور میخواد تا صبح این شب رو برسونه.
آفر. با اینکه بداند که اون برادر مؤمن نتونست شب رو به راحتی به صبح برسون و بدهکار.
من حدیث شریف دیگری رو عرض کنم، شاید بسیار مبتلا به امروز نظام اقتصادی به خصوص نظام بازار ماست.
بله.
اینها دستوراتیه که فکرم نکنیم با گرون شدن دلار حدیث نازل شده ها. این حدیث با تاریخ قریب به 1400 ساله باید حاکم می بود.
بله.
و هر جایی که ما لطمه خوردیم در نظام اقتصادی بخشیش به خاطر عمل نکردن به همین احادیث شریفه.
در واقع معیار عمل هست سنت بصیرت ما.
کتابی که نقل شده کتاب کافیست.
بله.
شما می دونید این چه وزنی داره.
بله.
در میان
کتاب بزرگ شیعه هست،
محدثین.
بله. از
فتوا صادر می شود از
بله.
این احادیث
از شیخ کلینی.
احسن. در جلد دو، در جلد پنج از صفحه 154 کتاب کافی از مرحوم کلینی اعلی الله مقام الشریف، کاشف الحقایق امام صادق می فرماد سود ستاندن مؤمن از مؤمن رباست.
عجبا.
عجب.
بله. جمله کوتاه ولی بسیار پرمغز.
ادامه داره همین طور بر ما شفاف میکنه.
بله.
خب اون موقع عجب اگه به همین جا قطع بشه ما کلام چی میشه؟ نظام اقتصادی مختل میشه.
بله.
نه دقت کنید، سود ستاندن مؤمن از مؤمن رباست مگر این که بیش از 100 درهم.
بله.
کنایه از مبلغ فراوانه بخرد، یعنی خرید که کلان شد. نگاه کنید افق نظام اقتصادی افق معاملات خرد نیست.
آفره.
معاملات
کلانه.
کلان. دقت کنید افق افق تولید ثروته، نه فقط به قناعت. تعبیر چندی پیش از یکی از این اساتید شنیدم، گفت قناعت زش